اعظم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیه الله فی الارضین صلوات نایت بفرمید. جهل فرج. در ادامه شرح زیارت جامعه عبارت رو خوندیم که و امن من لجأ الیکم، امان یافت، امنیت یافت آن کسی که ملتجی به شما شد، کارش رو واگذار به شما کرد. بعد می‌فرماد و سلم من صدقکم، سلامت یافت آن کسی که شما را تصدیق کرد. این سلامت یافتن اسلام سلامه، یعنی سلامتیه. سلامتی در چی؟ سلامتی در روح و جسم. اگر یه تمثیلی بخوایم انجام بدیم، اون کسانی که با مسائل نظامی سر و کار دارن میدونن در میادین جنگ، در میدانهای مین، معبر درست میکنن، یعنی یه قسمتهایی رو پاکسازی میکنن، بعد دو طرف این قسمت پاکسازی شده نوار میکشن از وسط میدان مین به اون طرف. میگن در وسط این دوتا نوار که حرکت کنی در سلامتی، سالم میمونی. پاتو بذاری اون طرف ممکنه بری رو مین، جانتو از دست بدی. پس این وسط میشه سلام، میشه اسلام. کسی که اسلام میاره در سلامته، هم جسمش در سلامته، هم جان و روحش در سلامته. چجوری در سلامته؟ یه بحثی رو ما چند شب پیش عرض کردیم، همه اعمال ما در عالم ملکوت صورتی دارن، اعمال نیک صورت‌های خوب دارن، اعمال بد صورت‌های زشت دارن. ما از این صورت‌ها بی‌خبریم که اون طرف این عمل چه صورتی داره. اسلام دین به ما میگه آقا زنا نکن. چرا؟ چون اون طرف این عمل صورت زشتی داره، اونقدر کریهه که حتی ارواح کفار ازش فرار میکنن. لذا آیه قرآن میفرماد ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید اصلا. نه اینکه زنا نکنید، اصلا نزدیکش نشید. نزدیک شدن به زنا یعنی چی؟ حرف زدن با زن نامحرم، با نامحرم، حالا چه زن چه مرد، اسمس دادن. این تلگرامایی که الان وصل شده، این چیزایی که جدید درست شده، اینا همون تقریب به زناست اگر کسی با نامحرم ارتباط برقرار کنه. چه حالا بنیانهای خانواده هایی از هم پاشیدن، کار نداریم. شرعاً گناه داره زن و مرد نامحرم با هم اسمس بدن. منتها چون دوره آخر از زمانه، اقتضاعاتش اینه که گناه دم دست افراد قرار میگیره. اونقدر زمینه گناه فراهم میشود، فقط کسانی جان سالم به در میبرن که مؤمن و مسلمان باشن، که آلوده نشن به گناه. کی هست که حالا سر ایمانش بیسته؟ اسلام حرکت کردن در یک خطیه که اونو میگیم صراط مستقیم. اونجا که حرکت کنی سالمی، وقتی میری اون طرف زندگی اون طرف انسانو اینجا میسازه. بعضیا میرن اونور زندانن، تو زندان قرار میگیرن، تو سیاه چاله های برزخی قرار میگیرن. بعضیا در باغ ها در قصر ها به سر میبرن. چجور اینجا بچه متولد میشه توی خانواده ثروتمنده، یکی دیگه توی خانواده فقیر به دنیا میاد؟ منتها دنیا خیلی عرضش عریض نیست. اون ور نه، اون ور خیلی ادامه داره داستان. یه روز و دو روز و یک سال و دو سال نیست عذاب برزخ. میگه آقا دروغ نگو. دروغ اون ور یک صورتی داره، یک عذابی داره. دزدی نکن. اسلام چی به ما میگه؟ یه سری کارهایی رو میگه انجام بده، یه سری کارهایی انجام نده. اسلام اون سلامتیه. تو این مسیر که حرکت کنی در سلامتی هستی. ابن سینا یه عبارتی داره خیلی زیبا، میفرماد این دستوراتی که شرع اسلام داده، حتی اگر کسی مسلمان نباشد به آنها عمل کند، از آنها نفع میبرد برای زندگی دنیای خودش. تو زندگی دنیاییش از اونا منتفع میشه. آقا گوشت خوک نخور. چه مریضیایی داره، چه چیزایی در انسان ایجاد میکنه. گوشت مردار نخور، خون نخور. اینا چیزایی که اقوام دیگه میخورن، حرام گوشت هایی که به ما گفته شده نخورید، که در جسم و روح شما چی ایجاد میکنه اینها. شراب نخورید. اون چه اسلام آورده بر اساس فطرت ماست. تو این مسیر که حرکت کنی سالمی، در سلامتی. حالا میفرماد سلم من صدقکم. در سلامتی قرار داره آن کسی که شما رو تصدیق کنه. تصدیق کردن هم یه موقع با زبانه، طرف میگه بله آقا شما راست میگید. تصدیق کردن یعنی این که شما راست میگید، شما درست میگید. یه موقع با زبان طرف تصدیق میکنه، یک موقع هست با زبان تصدیق میکنه اما با عمل تکذیب میکنه. آیه قرآن سوره واقعه در مورد قرآن میفرماد، میفرماد اف به هذا الحدیث انتم مدهنون. آیا با چنین حدیثی که با چنین کتابی سستی میکنید؟ و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. قرآن رو مایه درآمد خودتون قرار میدید، شما دارید تکذیب میکنید قرآنو. یعنی اون کسی که قرآن رو وسیله معاش مادی خودش قرار میده داره قرآن رو تکذیب میکنه. چون قرآن برای این نیست که تو از این راه پول در بیاری، منبر برای این نیست که انسان از این راه پول در بیاره. اون کسی که به وسیله قرآن، به وسیله دین میخواد پول در بیاره، داره دین رو تکذیب میکنه. عمل زبانن نه، زبانن میگه خدا هست، قیامت هست. یکذبون به یوم الدین، روز جزا را تکذیب میکنن. یعنی میگن قیامت در کار نیست، نه، خیلی هم اثبات میکنه قیامتو، جزا رو، یوم الدین، روز جزا. قیامت اسمای زیادی داره، یکی از اسماش یوم الدینه، یعنی روز جزا. هر عملی جزا داده میشه، طرف تو عمل که میاد کارای انجام میده، میگیم آقا شما که خودت گفتی روز جزا هست. میگه خب اونا مال بالا منبر بود. اینجا رو تکذیب میکنه با این عملش. اون کسی که داره دزدی میکنه یوم الدین رو داره تکذیب میکنه. پس تصدیق کردن که مقابلش تکذیبه، یه موقع زبانیه یه موقع عملی. عملاً داره دین رو تکذیب میکنه، عملاً داره امام رو تکذیب میکنه اگه دنبالش نباشه. میگه اون کسی که شما رو تصدیق کرد در سلامته، یعنی گفت شما درست میگید و دنبال شما هم آمد. مگه میشه کسی با زبان امام رو تصدیق کنه با عمل تکذیب کنه؟ بله. نمونش کوفیان، تو مسیری که ابا عبدالله به طرف کوفه میرفت با خیلی ها برخورد کرد، جویا میشد اخبار رو، من جمله فرزدق شاعر که داشت میرفت به طرف مکه، ابا عبدالله در یکی از منازل باش برخورد کرد، گفت از کوفه چه خبر؟ گفت کوفیان دلشان با توست ولی شمشیرشان بر علیه توست. تو رو دوست دارن، قبول دارن، اما شمشیرشون دست بنی امیه است، شمشیر میکشن روی تو، میدونه حق با توه، اما میگه خب چیکار کنیم دیگه، گوش نکنیم به حرف امیرمون کشته میشیم مثلا، حالا به هر دلیلی. سلم من صدقکم، به سلامت، در سلامتی قرار داره کسی که زبانن و عملن شما رو تصدیق کنه. کسی امامو تصدیق میکنه که به حرف امامش گوش میده. صدیق کسیه که در ظاهر و باطن، در عمل ها با امامه. صدیق که مبالغه است در صداقت. صدیق کسی که ظاهر و باطنش با امامش مو نمیزنه، چه در خلوتش چه در جلوتش پیش امامشه. اصلا یکی از چیزهایی که به ما سفارش شده همینه، میگه همیشه فکر کن در محضر امامت هستی، پیش امام باشی فلان کارو میکنی؟ نه. یه بار یه آقای بچه هیئتی بود، آدم خوبی بود، گفت آقا ترانه چه اشکالی داره؟ ترانه چه اشکال داره؟ چیزی از ایمان آدم مگه کم میکنه؟ گفتم یه سوال ازت میپرسم، فطرت خود انسان به انسان میگه چه کاری زشته چه کاری خوبه؟ دل خودت گواهی میده. گفتم اگر امام زمان تو ماشینت نشسته باشه تو ترانه روشن میکنی؟ گفت نه. گفتم ببین پس خودت هم میدونی این کار زشته، خودت میدونی این لهو و لعبه، خودت میدونی نباید گوش کنی. صدیق اون کسیه که ظاهر و باطنش با امام یکیه، مخالفتی با امام نداره ظاهرش با باطنش. سلم من صدقکم، در سلامتی است آن کسی که شما را تصدیق کند. این سلامتی انسانو به دار السلام میکشه، الله یدعو الی دار السلام، یه خانه‌ای هست، دار یعنی خانه، یه خانه‌ای هست به نام سلام، دار و سلام، خانه سلامتی، که روایت داره دار و سلام ولایت ماست، خدا دعوت میکنه شما رو به دار و سلام، جایی که سلامت محضه، هیچ خدشه‌ای بهت وارد نمیشه. اون کسانی که امام رو تصدیق میکنن به دار و سلام میرسن، اون کسانی که امام رو تصدیق میکنن به دار و سلام میرسن، بهش دار و سلامه. ادخلوها به سلام آمنین، فرشتگان وقتی اهل بهشت میان میخوان وارد بشن بهشون میگن ادخلوها به سلام آمنین، داخل بهشت بشید با سلامت و امنیت. هیچ گزندی در بهشت به تو نمیرسه، هیچ چیزی که تو رو ناراحت کنه بهت نمیرسه. ادخلوها به سلام آمنین، بعد در امنیت هم هستی. یه موقع انسان سلامت هست اما در امنیت نیست. چرا؟ یعنی میترسه بلایی بهش بخوره، الان سالمه ولی میترسه بلا بهش بخوره، اما میگه بهشت سلام آمنینه، هم سلامت داره هم امنیت داره، میدونه بهش بلایی نمیخوره دیگه. اینجا سلم من صدقکم، سلامت شد آن کسی که شما رو تصدیق کرد. این نکته ای رو بگیم، چون اینجا بحث ولایت، همش بحث ولایت دیگه. چرا این همه تأکید شده رو امامت و ولایت؟ چرا این همه میگه که اون کسی امنیت یافت که کارشو به شما واگذار کرد، اون کسی سلامت شد که شما رو تصدیق کرد، یعنی همه در خونه شماست. چرا اینجوریه؟ چرا اینا محوریت دارن؟ چرا امام محوریت داره؟ در روایات ما در مورد فطرت الله، فطرت الله التي فطر الناس عليها، میگه اون فطرت خدایی که خداوند مردم رو به آن سرشته است. این فطرت چیه؟ فطری شنیدید میگن این ام فطریه. فطرت چیه اصلا که میگیم توحید فطریه؟ اموری فطریه که همه انسانها، متمدن غیر متمدن، جنگلی بیابونی روستایی شهری، همه اونو درشون هست. امری که فطری باشه، چون تو سرش، تو این کارخونه انسانسازی، اون مکانیزمی که انسان ساخته شده توش قرار داده شده. چی تو انسان قرار داده شده؟ اون فطرت چجوریه؟ یکی از چیزایی که فطری انسانه طلب کماله، کمال طلبی. همه انسانها، چه اون جنگلی چه اون متمدنترین انسان، جفتشون کمال رو دوست دارن. به اون متمدن دو تا ماشین بده، یکیش کاملتر از دیگری باشه، بگو یکیش انتخاب کن، کدوم انتخاب میکنه؟ اون که کاملتره، میگه این بهتره. اون وحشی هم که با نیزه شکار میکنه، دو تا نیزه بهش بده، یکی ناقص یکی کامل، میگه انتخاب کن، میگه اون کامله رو انتخاب میکنه. فطرت انسان اینجوریه، این فطریه بهش میگن. یکی از چیزهایی که فطریه توحیده، خداشناسی. همه مردم تو فطرتشون هست که من یه خدایی دارم. خب به همین دلیل شما میبینید که اقوام مشرک، بت‌پرست، اونام میگن خدا داریم. حالا میگه این خدا این بته، اشتباه تو مسیر فطرت اشتباه رفته. فطرتش میدونه من یه خالق میخوام، یعنی یه کسی باید منو درست کرده باشه، آخه این جهانو باید یه کسی درست کرده باشه. فطرت تو وجودش هست، توحید در وجودش هست، فطریشه. یکی از چیزهای دیگه که فطریه بحث ولایته. ولایت تو فطرت انسان هست. ولایت یعنی چی؟ یعنی یه آقا بالا سری که بدونی این کامله، قدرت داره، کمال داره، علم داره و مریدش بشی. این فطری همه انسان هاست. آقا شما دیدید آدمای لات نوچه دارن؟ طرف چرا میره نوچه یه لات بزرگی میشه مثلا؟ چون کمال رو در اون میبینه، دوست داره به اون ارادت بورزه. دیدید توی کشورهایی که مثلا سلطان، حالا قدیم، الان که سلطنت دیگه تو اکثر کشورها برچیده شده، طرف جانش رو فدای سلطان میکرد. برای چی جانش رو فدای سلطان کنه؟ چون تو فطرتش هست یک بزرگ، یک بزرگی که من در مقابل او خضوع کنم. این فطری انسانه. لذا در روایت داریم فطرت الله الولایه، ولایت از امور فطریه. انسان فطرتن در مقابل کمال خاضعه. انسان فطرتن در مقابل کمال خاضعه. شما مثلا یه آقایی 5 کارخونه داره، وقتی میاد توی مجلسی همه از زیر پاش بلند میشن، همه در مقابلش خم و راست میشن. شاید یه قرون پولم به این آقا نده ها، ولی احترام میکنه ازش. چرا؟ چون فطرت انسان در مقابل کمال خاضعه. چون این پولو کمال میدونه. انسانهای مادی اینجوریان، چون پول رو کمال میدونه در مقابل او خضوع میکنه. یا یه نفر مثلا عالم، دانشمند، پروفسور، بهش احترام میذارن، چون کمال درش میبینه احترام بهش میذاره. پس ولایت یه امر فطریه. فطرت ما میگه باید یه آدمی باشه بالا سر من، صاحب کمال باشه، نه همین جوری جانشین پیامبر باشه، علم پیامبر رو داشته باشه، که من ارادت بورزم بهش، من جانم رو فداش کنم. این امر فطریه. لذا شما میبینید تو زیارت جامعه و احادیثی که حالا میخونیم و هست و خیلی فراوانه، چقدر در مورد این ولایت و امامت سفارش شده. چون انسان فطرتاً امام میخواد، یه کسی باشه من بدونم این از جانب خداست، دنبالش برم، بدونم این حرفش حرف خداست. دنبال این رفتن دنبال خدا رفتنه. شبای قبل عرض کردم خدمتتون، پیامبر اکرم به عمار گفت عمار اگه همه مردم رفتن یه طرف، علی رفت یه طرف، برو اون طرفی که علی رفته، چون حق با علی است، علی از حق جدا نمیشه. و در قدیر خم رسول خدا همین مسئله رو معرفی کرد که من کنت مولاه فهازا علی مولاه، هر که من ولی او هستم، سرپرستشم، منو قبول داره، این علی ولی اوست. و بعد بارها و بارها رسول خدا کمالات امیرالمؤمنین رو که میگفت به کنار، اونقدر میگه امیر رسول خدا از فضائل علی ابن ابی طالب گفت، یه عده از منافقین گفتن هو مفتون فی علی، هو مجنون فی علی، گفتن این در عشق علی دیوانه شده، نعوذ بالله، که اینقدر داره از علی میگه، چون نمیفهمیدن که کیه امیرالمؤمنین. ایمان هم نداشتن به رسول الله. جز این که رسول خدا میگفت یه سری چیزایی رو نشون اینا میداد. میگفت فکر نکنید من اگر از علی میگویم از طرف خودم میگم، ببینید نظام عالم در تحت ولایت علی ابن ابی طالبه. مثل حدیث مکالمه شمس با امیر المؤمنین که شیعه و سنی هم روایت کردن که رسول خدا فرمود علی جان خورشید که دمید برو در فلان جا بایست، خورشید که بالا آمد با او سلام کن و جواب بشنو. اصحابم جمع شدن همه، خورشید میگه بالا آمد، امیر المؤمنین فرمود السلام علیک ایتها الشمس المطیع الامر الله، سلام بر تو ای خورشیدی که مطیع امر خدا هستی در گردش خودت. میگه خورشید جواب داد، همه هم شنیدن، گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا اول یا آخر یا ظاهر یا باطن یا من هو بکل شیء علیم، سلام بر تو ای اول ای آخر ای ظاهر ای باطن ای که به همه چیز عالمی. صحابی گفتن یا رسول الله مگه اینا صفات خدا نیست؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، آیه قرآنه و هو بکل شیء علیم. خورشید داره علی را اینگونه خطاب میکند، میگه تو اولی تو آخری تو ظاهری تو باطنی. رسول خدا فرمود علی ابن ابی طالب اول است. البته یه تفسیر بالاتری هم داره، رسول خدا به اندازه عقل اینا فرمود، فرمود اول است چون اول کسی است که به من ایمان آورد و آخر است چون آخر کسی است که در کنار من میماند، ظاهر است چون غلبه کننده بر دین است و باطن است چون به باطن دین آگاه است و به کل شیء علیم است چون آنچه خدا به من تعلیم کرده من تعلیم علی کردم. اینا دیدن اینا رو با چشم. یا حدیث رد و شمس، برگشتن خورشید، شیعه و سنی هم روایت کرده، رد و شمس دو بار اتفاق افتاد برای امیر المؤمنین که خورشید برگشت، یکی در زمان حیات رسول خدا و یکی در زمان خلافت امیر المؤمنین. نماز عصر هنوز نخوانده بود امیر المؤمنین، به رسول الله وحی نازل شد. رسول اکرم گاهی وحی بهش نازل می شد، بدن از حال می رفت، حالت صعقه و بیهوشی بهش دست می داد. حالات وحی مختلف بود، گاهی وقت حالت بیهوشی به رسول الله دست می داد، در حالی که سرش رو زانوی امیرالمؤمنین بود و این حالت ادامه پیدا کرد. امیرالمؤمنین دید داره نماز عصر قضا می شه، گفت من سر رسول الله رو زمین نمیذارم. خورشید غروب کرد، رسول خدا به حال آمد، گفت علی جان نماز نخوانده ای؟ گفت نه یا رسول الله سر شما رو زمین نذاشتم. میگه رسول اکرم دعایی کرد، دیدیم که خورشید برگشت در وسط آسمان. امیر المؤمنین وضو گرفت، نمازشو خوند و خورشید به سرعت غروب کرد و یک صدای ناهنجاری هم شنیده شد از آسمان. اینو شیعه و سنی روایت کردن. اینها رو رسول خدا نشون میده به اینا که اگر من از علی دم میزنم، فکر نکنید از طرف خودم دارم میگم، چون پسر عموی منه، چون داماد منه دارم مثلا از پسر عموم حرف میزنم. چون میگفتن منافقا، میگفتن ببین چقدر از پسر عمو خودش تعریف میکنه، چقدر از داماد خودش تعریف میکنه. سلم من صدقکم، در سلامتی بود آن کسی که شما رو تصدیق کرد. کسی که دنبال شما حرکت کرد. تصدیق کردن گفتیم یه موقع زبانی، با زبان باید تصدیق کنی و با عمل هم دنبال امامت باشی. ویلا خیلی ها دم از امیرالمؤمنین میزنن اما امیرالمؤمنین قبولشون نداره. در روایتی 13 تا، در روایتی 11 تا امیرالمؤمنین فرمود 11 گروه یا 13 گروه هن که من رو دوست دارن ولی اهل آتشن. دم از امیرالمؤمنین میزنه اما جاش میبینی کاری میکنه که امیرالمؤمنین بیزار از اون کار. عزیزان یه لطفی کنن، یه قدم تشریف بیارن جلو با یک صلوات. خانوما هم طبقه بالا اگر ممکنه بلند بشن با یه صلوات جا بدن عزیزان دیگه بیان داخل. یه صلوات دیگه عنایت بفرمایید. عزیزان جا هم جا هست، این قسمت راهنمایی کنید، این گوشه ها جا هست بفرمایید. شمس جمال امیر المومنی صلواتی بفرستین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سلم من صدقکم، سلامت مان آن کسی که شما را تصدیق کرد. و هدی من اعتصم بکم، و هدایت شد آن کسی که معتصم شد به شما. اعتصام یعنی دست یازیدن، دست دراز کردن، از دستگیری گرفتن. هدایت شد آن کسی که اعتصام به شما پیدا کرد. آیه قرآن می‌فرماد و من یؤمن بالله یهد قلبه. کسی به خدا ایمان بیاره، خداوند دلش رو هدایت میکنه. چون هدایت یه موقع انسان حدیث میشنوه، قرآن میخونه، کلام بزرگانو میشنوه، یه موقع نه، هدایت قلبیه، قلب هدایت میشه. کسی که به شما چنگ بزنه هدایت مییابد. توسلات چی اصلا؟ توسل پیدا کردن به ائمه برای چیه؟ که آقا ما رو هدایت کن کدوم طرف بریم. هدی من اعتصم بکم، هدایت میشه اون کسی که دستگیرش رو شما قرار میده. عرض کردیم حضرت فرمود ما یه چشم و گوش داریم با هر کدام از شیعیانمان، هر جا که ما رو صدا کنن میشنویم. هر کسی که اعتصام پیدا میکنه به شما، چنگ میزنه، قلبش هدایت پیدا میکنه. چه کسانی که بخونید کتابهایی که نوشته شده در مورد اشخاصی که متوسل شدن و هدایت پیدا کردن. کتاب عبقری الحسان شیخ علی اکبر نهاوندی کتاب خیلی مبسوطیه در مورد امام عصر، علائم ظهور، احادیث، هر چی در این زمینه بوده جمع‌آوری کرده ایشون. کتاب خیلی مبسوطیه. یه قسمتی هم داره در مورد کسانی که خدمت امام عصر مشرف شدن، کسانی که در گرفتاری‌ها متوسل شدن و امام اونا رو راهنمایی کرد که چیکار کن که هدایت پیدا میکنی، نجات پیدا میکنی. اون کسی که به شما چنگ بزنه هدایت میشه، قلبش. امام صادق علیه السلام روایتی در شیخ عباس قمی در سفینة البحار روایتی نقل کرد از امام صادق علیه السلام که فرمود خداوند اقوامی داره، اقوامی خلق کرده، مردمانی که اینها قلبشون وقتی به امری میرسه هدایت رو میفهمه، قلبشون پیش از آن که آن را ببینند، و وقتی به باطل میرسند قلبشون متوجه میشه پیش از اون که بفهمند ببینن اونو. خدا رحمت کنه جناب آقای دولابی، یه بار ما در جلسه ایشون مشرف شده بودیم، یه داستانی نقل کرد از یکی از دوستانشون. می‌فرمود ما یه دوست ولایی داشتیم، خیلی متوسل به ائمه بود و خیلی با صفا. شامه ولایی ایشون باز بود. شامه ولایی چیه؟ شما بو میکشید غذا رو، چیزا رو، هرچی که باشه، یکی از ادراکات اون بو کشیدنه. حالا یه شامه درونی و باطنی هم داریم که از گناه بوی بد میشنوه و از امور خیر بوی خوب استشمام میکنه. مثلا روایت نبی اکرم میفرماد تعترو بالاستغفار، با استغفار خودتون اتراگین کنید که لا تفزهوکم روائح الذنوب، بوی گناه شما رو آبروتون رو نبره. چون بعضی از اولیاء خدا هستن شامه ولاییشون بازه، یه گناهکار که میبینن بوی گند میشنون ازش. داستانی باز این وسط داستان یه داستان دیگه نقل کنیم در این رابطه. یکی از آیات قوم، آیات عظام، علما فکر میکنم الان مرحومم شده باشن، خیلی سال پیش میفرماد یه بار در خونه بودیم، یه آقایی آمد خانه ما، یه بخچه ای هم دستش بود، گفت من آمدم مهمان شما بشم، اشکال نداره؟ گفتیم خواهش میکنم بفرمایید. میگه موقع غذا که شد سفره انداختیم، این سفره خودشو باز کرد. گفتیم آقا غذای ما رو چرا نمیخورید، اشکال داره؟ گفت نه اشکال نداره، ولی من از دسترنج خودم فقط میخورم. گفتیم باشه. بعد میگه تو همین بین که بودیم یه طلبه ای آمد، سوالی داشت، کاری داشت پیش ما. یه مرتبه این آقا گفت اینو از اینجا بیرون کن ویلا من بلند میشم میرم. گفتیم چرا، چی شده؟ گفت این جنوبه، غسل نکرده، بوی گند جنابت این داره من رو خفه میکنه، یا اینو از اینجا بیرون کن یا من میرم. میگه منم نمیدونستم چی بگم، رفتم گفتم آقا آقای طلبه لطف کن اگه میشه من یه کار خصوصی دارم، یه جوری میگه ردش کردم. چند روز دیگه اون طلبه رو دیدم، گفتم شما اون روزی که آمدی خونه ما با حالت جنابت بودی، غسل نکرده بودی؟ گفت آره حاج آقا نمیدونم وقت نشد و چی. و دیدم پس راست میگفت اون آقا که میگه به حالت جنابت نمانید، زود غسل کنید. به خاطر همینه شامه ولاییشون بازه. آی دولابی میفرمود با این دوستمون رفته بودیم یه جایی، شهری، مسجدی. میگه بعد از نماز طبقه بالای مسجد یه عده جمع شدن دور هم، علی علی میگفتن. مردم میگفتن اینا صوفی هن، اینا درویش هن، از اینا بدگویی میکردن. میگه این دوست ما، چون حرف مردم که ملاک عمل نیست که، میگه این دوست ما یه بویی کشید، گفت این مجلس بوی عطر میده، مردم بی خود دارن میگن این از این مجلس بوی عطر داره میاد. بعد داستان رو تعریف کرد ایشون که رفتیم در اون مجلس و چه اتفاقی افتاد و چه کرامتی پیش آمد و چه داستان عجیبی پیش آمد. بحثمون اینجاست، اون هدایت باطنی رو، اون کسی که به شما چنگ میزنه قلبش هدایت پیدا میکنه. امام صادق فرمود قبل از اینکه باطل رو ببینن قلبشون میفهمه این باطله، قبل از اینکه حق رو ببینن قلبشون میفهمه این حقه، متوجه میشه. چه کسی اینجوریه؟ من اتسم بکم، اون کسی که دستش تو دست شماست، اون کسی که چشمش به امامش دوخته شده، او قلبش خطا نمیزنه. یکی از شهدای کربلا وهبه، وهب نصرانیه، یه نصرانی تازه مسلمان به دست امام حسین مسلمون شده، آمده کربلا در رکاب امام. با کیا داره می جنگه؟ کوفیانی که مسلمان بودن، پدرانشون هم مسلمان بودن، رو در روی اینا داره می جنگه. با اینکه یک آدم تازه مسلمان انسان انتظار نداره که جان فشانی کنه، جان بده برای امامش، قلب خطا نمی زنه اگر انسان دستش تو دست امامش باشه، اگه زیر بیرق امام حسین باشی، زیر خیمه امام حسین باشی، دنبال رضایت امامت باشی تو هر کار، امامم راضیه یا راضی نیست، هر کاری میخوای کنی آقا امامم از این کار راضی هست یا نه، اون موقع است که قلبت هدایت پیدا میکنه. هر جایی بخوای بری میگن اینجا نرو، یعنی قلبت میفهمه که این کار خوبی نیست، این مسیر درسته، این آقا میخواد کلا سرت بذاره. قلب هدایت پیدا میکنه. و هدی من اعتصم بکم، هدایت شدن کسی که اعتصام به شما پیدا کرد. و اون کسی که اعتصام پیدا نکنه، هزار نماز بخونه، روزه بگیره، کوفیان شما فکر میکنی اینا نماز نمیخوندن، روزه نمیگرفتن، چجور شد که روبروی امام، اصلا امام به کنار، ایشون سبت پیغمبرشون بود یا نبود؟ سبت نوه دختری رو میگن، سبت پیغمبر. روز عاشورا ابا عبدالله فرمود روی کره زمین سبت پیغمبری جز من هست؟ نه. چجور میخوایید سبت پیغمبر خودتونو بکشید؟ اونم به چه گناه؟ من کسی از شما رو کشتم؟ کسی از شما رو زخمی کردم؟ مالتون رو غصب کردم؟ آخه به چه جرمی میخواید منو بکشید؟ من بیعت نمی کنم با یزید، خب به شما چه مربوطه؟ مگه بیعت کردن واجبه؟ آقا امیرالمؤمنین وقتی مردم مسلمان ها باش بیعت کردن، چند نفر گفتن ما نمیخواییم بیعت کنیم، من جمله عبدالله ابن عمر، من جمله سعد ابن ابی وقاص، پدر همین عمر سعد، اینا گفتن ما نمیخواییم با تو بیعت کنیم. امیرالمؤمنین فرمود باشه اشکال نداره، قول بدید شورش نکنید علیه من، بیعت کردن آزاده، بیعت کردن مثل رأی دادنه، حالا قدیم بیعت بود الان رأی میدن. فرمود نمیخواید بیعت کنید، بیعت نکنید. امام حسین هم گفت من با یزید بیعت نمی کنم، شمشیر بکشی که باید بیعت کنی. اسلام، اسلام آوردن با شمشیر نمیشه. پیامبر اکرم کسی رو با شمشیر مسلمون نکرد، این یادتون باشه عزیزان. پیامبر اکرم هر کیو میخواست دعوت کنه، بزرگان قبائل و اشاعر و کشورهای دیگر رو نامه میفرستاد براشون، میگفت من پیامبر خدا هستم، شما رو به سعادت دعوت میکنم. نامه هاشم هست، جمع‌آوری شده چند جلده نامه هایی که پیامبر اکرم فرستادن برای پیامبر اکرم. رو کسی شمشیر نکشید برای اسلام، اون جنگ هایی که بود اونا بر علیه اسلام می جنگیدن، اونا بر علیه پیامبر می جنگیدن یا سازش می کردن با دشمنان اسلام. پیامبر برای اسلام آوردن کسی شمشیر نزد روش، برای اسلام آوردن شمشیر نمیزنن، برای بیعت کردن خود منو بکشید چرا بیعت نمیکنی؟ اونم با کی؟ با یزید. یزید کی بود؟ یزید یه جوانه که حدوداً 30 ساله بود، 32 ساله. این مادرش از بادیه های شام بود، بیابان های شام اون طرفا. چون حالا خوشگل مشکل بود مادرش و اینا، با اینکه بیابونی بود معاویه اینو گرفته بود. یزید از این به دنیا آمد که یک بار مادر یزید نشسته بود و شعری میخوند، دلتنگی بیابان. یزید گفت این چیز نیست، این به درد نمیخوره. رد معاویه گفت این به درد نمیخوره، این به درد همون بیابان میخوره، ردش کنید بره. مادر یزید رو فرستاد تو همون قبیله خودشون. یزید هم مدتی در بیابادیه با شامیانی که ظاهراً اسلام آورده بودن ولی بر دین خودشون بودن، کارهای خودشونو میکردن تحت لوای اسلام، اونجا تربیت شده بود. لذا یکی از کاراش سگبازی بود، سگا رو با هم دعوا بندازه، کدوم سگ وحشی تره، کدوم فلان تره، میمون بازی، قمار، اینا کارایی بود که علنی مرتکب میشد ها. خیلی هم معاویه بهش میگفت این کارا رو نکن، مراقب باش، چون مردم تو رو خلیفه پیغمبر میخوان حساب کنن، نمیشه که تو این کارا رو کنی. حتی در تاریخ داره سفارش میکرد شبا کاراتو انجام بده، شب کسی خبر نداره و فلان، و شراب میخورد، یعنی نه که فقط بخوره، اصطلاحا دائم الخمر بود، دائم الخمر بود، اهل طربم بود، شاعرم بود، دیوانشم هست، دیوان یزید ابن معاویه الانم هست، اشعاری در مورد شرابخواری و اینا هم توش هست، فراوان فراوان. حالا این میخواد بشه جانشین پیغمبر. ابا عبدالله فرمود اگر بنا باشه یزید بشه خلیفه رسول الله و علی الاسلام السلام، با اسلام باید خداحافظی کرد، اسلامی دیگه نمیمونه. مردم هم از اون جایی که از جریان قصب خلافت از امیر المؤمنین مسئله خلافت کج شد، به بیراه رفت، مردم خلفا رو جانشین پیامبر میدونستن، براشون تقدس قائل بودن، تقدس علکی، چون اینا که جانشین پیامبر نبودن که. تنها وسیله‌ای که میشد مردم رو بیدار کرد که آقا این جانشین پیغمبر نیست، این بود که نوه پیغمبر به دست اینا به شهادت برسه، که وقتی مردم ببینن نوه پیغمبر رو کشتن میگن بابا پس اینا دیگه مسلمان نیستن. تنها راه همین مونده بود، هیچ راه دیگه ای نبود که به مردم بفهمونی که بابا اینا مسلمان نیستن، یعنی بیعت نکردن امام حسین. امام حسین قیام نکرد حکومت تشکیل بده. امام حسین گفت من بیعت نمی کنم. از مدینه به مکه رفت، اونجا هم که در تحت فشار قرار گرفت از مکه بیرون زد، منتها به همه می گفت من بیعت نمی کنم. می خواست بیاد به سمت ایران که یک جلسات سالهای قبل اینو مفصل بحث کردیم. حضرت می خواستن بیان طرف ایران که عراق یعنی کوفیان وقتی اینو فهمیدن گفتن آقا بیا به کوفه. نامه پشت نامه 12,000 نفر نامه فرستادن آقا بیا به کوفه، چرا بری ایران، ما خودمون مواظبتیم. که حضرت وقتی هور جلوشو گرفت گفت آقا کوفیا منو دعوت کردن، در این حال نمیخواید بر میگردم، من جنگ با کسی ندارم، من با یزید بیعت نمی کنم. که از فرمود بذارید برم تو سرحدات، میرم ایران، اونجا مثل یه آدم عادی زندگی میکنم. گفتن نه. و شد آنچه که شد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، معمولاً شبهای محرم روزه که میخونن روزه بنی هاشم رو میخونیم اکثراً، ولی خوب روزه بعضی از صحابه آقا سید الشهدا هم خونده بشه. امشب میخوام روزه عمار دالانی رو، عمار ابن ابی سلامه دالانی، این یکی از شیعیان امیرالمومنین بود، خیلی هم پهلوان بود، تو جنگ جمل و صفین و نهروان در رکاب امیرالمومنین شمشیر زده بود. نخیل یه پادگان نظامی بود خارج از کوفه. وقتی سپاه رو می‌خواستن تجهیز کنن، اونایی که می‌خواستن به پیوندن به سپاه می‌رفتن نخیله، سازماندهی می‌شدن برای جنگ. ابن زیاد رفت نخیله سر بزنه به سپاه، عمار دالانی شمشیر رو بست، گفت همینجا خلاصش میکنم، ابن زیاد رو همینجا از پا در میارم. رفت نخیله تو یک حرکتی حمله کرد طرف ابن زیاد، نگهبانها و سربازهایی که دور ابن زیاد بودن مقاومت کردن و اون تروری که میخواستیشون انجام بده ناموفق بود، لذا پرید رو اسبش متواری شد. تو راهی که میامدن طرف کربلا شرطه گذاشته بودن، سرباز گذاشته بودن 500 نفر که کسی از کوفه نره به پیونده به ابا عبدالله. میگه این عمار وقتی رسید جلوش رو گرفتن، رئیس شرطه ها گفت برگرد، من میدونم به چه نیتی آمدی. گفت اگر میتونی جلو ما بگیر، اگر میتونی جلو ما بگیر، 500 نفر سوار زد وسط اینها، از اون طرف رفت بیرون، هیچ کس جرئت نکرد بیاد جلو. رف خودش رو رسون به ابا عبدالله. وقتی رسید السلام علیک یا ابا عبدالله، آقا جان آمدم رسوندم خودم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، حسین 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 حسین. به روایت زهرآشورا همین عمار بود، وقت نماز که شد ایستاد جلو و ابا عبدالله خودش رو سپر کرد جلو و نیزه ها و تیرها. میگه 20 الی 30 تا تیر به بدن این نشست، چجور میشه؟ ولی همچنان ایستاده بود. آقا که سلام و داد، این از پا افتاد، یه رمقی تو جانش بود، یه نگاه کرد گفت آقا جان ازم راضی شدی؟ آقا حسین ابا عبدالله فرمود انت امامی فی الجنه، تو زودتر از من الان به بهشت میری، سلام من رو به رسول خدا برسان. آقا حسین جان، حسین جان حسین جان، حسین جان حسین جان، حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان، حسین جان حسین جان، حسین جان حسین جان. بگو تا جان بگیری. حسین جان، حسین جان حسین جان، حسین جان حسین جان، حسین جان حسین جان حسین جان. بی تو اگر میروم چاره ندارم، ولی این همه دوری نبود شرط مکافات ما. حسین جان، حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان. امشب شب عبدالله ابن الحسن یتیم مجتبی این عبدالله سنش کمه، اصلا باباش امام حسن و یادش نمیاد، از وقتی چشم باز کرده تو دامن عمو جانش حسین نشو و نما پیدا کرده. یه عشق عجیبی داره به ابا عبدالله این بچه، این ده یازده ساله است،
خیلی عاشق ابا عبدالله، جوری که ابا عبدالله وقتی میخواست بره میدان به خانوم زینب سفارش عبدالله رو کرد. زینب جان مراقب عبدالله باش، دست عبدالله رو رها نکنی، نظری وقت خیمه ها بیرون بیا بابا. یا ابا عبدالله امشب صاحب اعضا امام مجتبی است، ای قربان مظلومیت امام حسین، قربان قبر غریب یا امام مجتبی. حسین جان، 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 حسین جان. خانم زینب همش مراقب عبدالله، دست عبدالله رو رها نمیکنه، لحظات آخر عبدالله و ابا عبدالله روی زمین افتاده، یه وقت صدا بلند شد هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله. عبدالله صدای عمور رو که شنید بلند شد، میگه میدیدم یه بچه ای داره میدوه، یه خانومی دستشو گرفته وسط میدان، این دستشو میکشه از تو دست زینب، دوید وسط میدان، آقا یه بچه کوچولو روایت نگه اسمشو نگفته چیه، میگه یه پسر کوچولو هم بیرون زد از خیمه ها وسط میدان، میدوید این طرف اون طرف، آقی ملونی رسید، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. میگه از روی عصب خم شد این ملعون، همین جوری که این بچه میدوید سر این بچه را از بدن جلا کرد، بلند بگو یا حسین، یا حسین. اما عبدالله دوی طرف قتلگاه، دید ابا عبدالله تکیه زده به دستاش روی زمین افتاده، یه ملعونی نزدیک شده شمشیر رو بالا برده، دوید جلو گفت یبن الفاعله، حرام زاده، عموی منو میخوای بکشی. آیا 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 دستارو کوچیک، بچه کوچیک آخه، میگه دستارو بر بالا سپر کرد جلو به شمشیر، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. شمشیر پایین اومد، دست عبدالله به ناموس آویزان شد، از شراب جام آخر مست شد، همچو سقای حرم بی دست شد.
خودش انداخت تو آغوش ابا عبدالله. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، هر مله ملعون به زانو نشست، گفت میخوام این بچه رو تو آغوش حسین شکارش کنم. یا ابا عبدالله، نمیدونم چه حالیه، نمیشه فهمید. ابا عبدالله داره عبدالله رو به سینه فشار میده، ارمله یه نالتی یه سیری فردار کرد. ابا عبدالله یه وقتی عبدالله رو دست و پایی داره.
حسین جان، 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 حسین.
امام حسن یه پسر دیگه هم داره تو کربلا غیر از قاسم و عبدالله، یه پسری داره من ندیدم کسی روزشو بخونه.
امشب برای شادی دل امام مجتبا،
اسمش ابوبکر ابن حسنه. این آقای موجبون ورزیده‌ای بود، سنش بزرگتر از قاسم ابن الحسن بود.
اومد خدمت ابا عبدالله حسین.
ابا عبدالله به بچه های امام حسن خیلی علاقه داشت، یه تعلق خاطر خاصی داشت.
دست انداخت گردن ابا عبدالله، امو جان خدا حافظم. خدا حافظم، حسین.